ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامعه هسته‌ای شدند. تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-0 تیم والیبال ایتالیا را شکست داد. حمید پناهی مدرس آواز پاپ و آهنگساز بر اثر ایست قلبی درگذشت. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر خارجه ایران امروز در وین پایتخت اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته محمد جواد ظریف بر سر قسمت هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه ایران در این حال تاکید کرد که احساس میکند در طرف مقابل تلاش برای موازی به گفته او زیاد خواهانه وجود دارد و او فکر میکند که طرفهای مذاکره ایران باید از این موازی خود صرف نظر کنند. پنجمین دور گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 پس از 5 روز امروز در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در تاریخ 2 ژوئیه 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است تا با صدور قطعنامه‌ای صدور اسلحه به سوریه را تحریم کند. دبیر کل سازمان ملل این درخواست را امروز طی یک سخنرانی در انجمن آسیا در نیویورک مطرح کرد و در همان حال اظهار امیدواری نمود که تماس‌های اخیر بین تهران و ریاض به رقابت‌های ویرانگر در سوریه پایان دهد. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد سوریه را یک کشور ورشکسته و در هم ریخته نامیده و ضمن انتقاد از قدرت‌های خارجی مداخله‌گر در این کشور خواستار تحریم تسلیحاتی آن از سوی شورای امنیت شده است. آقای بان کی‌مون قدرت‌های خارجی را که در امور سوریه دخالت می‌کنند گروه‌های وظیفه ناشناس نامیده که با سرازیر کردن اسلحه به سوریه از جناح‌های درگیر در جنگ‌های داخلی این کشور پشتیبانی می‌کنند. دبیر کل سازمان ملل در جریان یک سخنرانی پیرامون بحران 3 ساله سوریه در انجمن آسیا در نیویورک از کوتاهی جامعه جهانی در یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه که حدود 150 هزار قربانی گرفته، نیمی از جمعیت 22 میلیونی آن را وادار به ترک خانه و کاشانه کرده و نزدیک به 3 میلیون آواره در جهان بر جای گذاشته، به شدت انتقاد کرد. او گفت که سوریه هر روز ورشکسته تر و ناکاراتر می شود و پیکارهای بیرحمانی آن اکنون با سلاح‌ها و ستیز جویانش مرزهای عراق را در نوردیدند. در جنگ‌های داخلی سوریه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران از نیروهای بشار اسد و قدرت‌های باختری به همراه عربستان و چند کشور دیگر حوزه خلیج فارس از شورشیان پشتیبانی می کنند.
I welcome recent contacts between Iran and Saudi Arabia.
دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنان روز جمعه با استقبال از تماس‌های دیپلماتیک اخیر بین دو دولت عربستان و جمهوری اسلامی اظهار امیدواری کرد که این تماس‌ها به ایجاد اعتماد بین آنها بیانجامد و رقابت‌های ویرانگر در سوریه، عراق، لبنان و سایر نقاط را متوقف سازد. آقای بان کی‌مون تأکید کرد که جلوگیری از سرازیر شدن سلاح‌ها به سوریه را یک امر ضروری و فوری می‌داند و افسود این وظیفه ناشناسی از سوی قدرت‌های خارجی در پشتیبانی از گروه‌های متخاصم در سوریه و دامن زدن به اعمال شنیع و قضاوت‌آمیز در آن کشور است. از این رو شورای امنیت باید به تحریم تسلیحاتی سوریه رأی دهد.
I urge the Security Council to impose an arms embargo if divisions in the council continues to prevent such a step.
آقای بان کی‌مون افسود اگر شورای امنیت به صدور چنین قطعنامه این رأی ندهد، از کشورها و به ویژه همسایگان سوریه می‌خواهد که رأساً ارسال اسلحه به این کشور را متوقف کنند. دولت‌های چین و روسیه تا کنون 4 بار از تصویب قطعنامه‌های گوناگون در شورای امنیت درباره بحران سوریه جلوگیری کردند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خبرها را پی می‌گیریم. آیت الله علی سیستانی از مراجع شیعیان در عراق امروز از پارلمان جدید آن کشور خواست بدون فوت وقت تشکیل جلسه دهد و روند تشکیل دولت را آغاز کند. دادگاه عالی عراق هفته گذشته نتایج انتخابات پارلمان آن کشور را تایید کرد. آیت الله سیستانی در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی وی خوانده شد همچنین اعلام کرد فراخوان وی برای مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش منحصر به مذهب خاصی نبوده، بلکه همه عراقی هایی که توان جنگیدن دارند باید برای مبارزه با گروه مذکور که وی آن را گروهی تکفیری خواند سلاح به دست گیرند. آیت الله سیستانی گفت داعش را باید هرچه زودتر از عراق بیرون راند، وگرنه فردا پشیمانی سودی نخواهد داشت. حامد کرزای در تلاش است تا برای بنبست پیش آمده در روند شمارش آرای دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راهی پیدا کند. انتخاباتی که به گفته عبدالله عبدالله دچار تقلب گسترده‌ای برای به ریاست جمهوری رساندن رقیبش بوده. وی در این ماجرا حتی دولت کرزای را نیز بخشی از عاملان این تقلب دانسته است. مهداد قاسمفر.
در حالی که عبدالله عبدالله یکی از دو کاندیدای انتخابات افغانستان همچنان در اعتراض به آنچه که وقوع تقلب گسترده به نفع رقیبش اشرف غنی احمدزی می‌داند، خواهان توقف روند شمارش آراست، حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی افغانستان از پذیرش یک راه حل سوم میگوید. آقای کرزای روز جمعه در دیداری با اعضای شورای سراسری علمای افغانستان با اشاره به تقاضای آقای عبدالله مبنی بر ورود سازمان ملل در بررسی به گفته او تقلب همه جانبه گفت:
دکتر عبدالله پری روز در کنفرانس مطبوعاتی خود فرمودند که میخواین که از طریق ملل متحد به مشکلات رسیدگی شا. اتفاقا امروز ما با امرای ملل متحد ملاقات داشتم و ایرا نتانه که پذیرفتم که یک کار خوب است، بلکه ایرا گمل نیک دانستم از هر جایی که با افغانستان در این راستا برای حل مسئله و آوردن نتیجه کمک شا قابل قدر ماست به تقدیم میکنم.
بدین ترتیب حامد کرزای یک روز پس از آنکه آقای عبدالله با پافشاری بر مواضعش گفت که با وضعیت پیش آمده کنونی نتیجه شمارش آرای این انتخابات را نخواهد پذیرفت، تلاش میکند تا موقعیت بی‌طرفی از خود ارائه دهد. با این حال حبیب حکیمی یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل به ما میگوید آقای عبدالله حامد کرزای را یکی از عوامل این تقلب به شمار می‌آورد.
این اولین گامی است که آقای کرزی میخواهد در راستای حل این بحران برداره، ولی تا هنوز موضع آقای دکتر عبدالله معلوم نیست. ولی با در نظر داشت پیچیدگی‌هایی که در این موضوع وجود داره، به باور من در مرحله کنونی بسیار دشوار است برای آقای عبدالله که چنین پیش نیازی را بپذیره، چون آقای کرزی آقای عبدالله طرف میدانه در قضیه و آقای کرزی متهم کرد که با تقلب گسترده‌ای که در این انتخابات وجود داشت نتایج به نفع آقای اشرف غنی احمدزی رقم زده و خود حکومت افغانستان و آقای کرزی در این قضیه دخیل هستند و دست دارند.
علاوه بر موافقت حامد کرزای با تشکیل کمیسیون مشترک میان کاندیداها و نماینده سازمان ملل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز اعلام کرده است آمادگی دارد تا درباره اعتراض‌ها به چگونگی برگزاری انتخابات دور دوم با هر دو نامزد گفتگو کرده و به پرسش‌های آنان پاسخ دهد. عبدالله عبدالله کاندیدای معترض هنوز به سخنان حامد کرزای و یا نماینده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واکنشی نشان نداده است.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. شرکت‌های خودروسازی فرانسوی پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بازار خودروی ایران را از دست دادند. پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای ایران و پنجه علاوه یک در ماه‌های گذشته ما بار دیگر موضوع واردات خودروهای فرانسوی به ایران را به میان آورده است. آنگونه که رویترز گزارش می‌دهد، دو غول خودروسازی فرانسه در تلاشند بار دیگر محصولات خود را به خیابان‌های پر از خودروی شهرهای ایران بفرستند. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی در این باره به فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا چنین میگوید.
گزارش رویترز از استانبول و به نقل از جروم استول مدیر امور بازرگانی شرکت فرانسوی رنو مخابره شده، شرکتی که فعالیتاش در ایران حدود 2 سال پیش به دلیل تحریم ها متوقف شده بود و به نظر میرسه که امروز دوباره میخواد برگرده. البته شریک اصلی خودروسازی ایران شرکت فرانسوی پژو هست که اونم حدود 2 سال و 4 ماه پیش بازم به دلیل تحریم ها فعالیتش رو در ایران متوقف کرد. مکسیم پیکا مدیر عامل پژو به تازگی گفتگوهای موفقی داشت در تهران و در مجموع به نظر میرسه که ایرانیان به رغم گله هایی که دارند از فرانسوی ها برای قطع همکاری ها به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی با توجه به الغه های دراز مدتی که خودروسازی ایران داشته با پژو و رنو، گزینه ای بهتر از آشتی کردن با این دو شرکت ندارند.
خب حالا فرض کنیم که با این دو شرکت بازار خودروسازی ایران آشتی بکنه، اما به تحریم ها میتونیم اشاره بکنیم؟ به حال در شرایط تحریم چطور عملی میشه این بازگشت دوباره پژو و رنو به ایران؟
مشکل اصلی روابط بانکی ایران با خارج هست که در مورد ایران مشمول تحریم های بین المللی است. به تازگی مهمترین بانک فرانسوی موسوم به BNP به دلیل تأمین مالی مبادلات با کشورهای زیر تحریم واشنگتن از جمله ایران 10 میلیارد دلار جریمه شد از طرف دستگاه قضایی آمریکا. به همین دلیل است که رویترز در خبر دیروزش به نقل از مدیر امور بازرگانی رنو می نویسه که این شرکت به دنبال یک شریک مالی است که فعالیتاش منطبق با قوانین بین المللی باشه و برای این منظور با مقام‌های آمریکایی و فرانسوی هم مذاکره می‌کنه. فعالیت آتی رنو در ایران بستگی داره به پیدا کردن بانکی که حاضر بشه از لحاظ مالی رابط این شرکت باشه با ایران و مشکلی هم براش پیش نیاد.
آقای خواوند، علاوه بر همه نکات که گفتید، اما پیگیری رسانه‌ها نشون میده که ظاهراً بعضی از محافل سیاسی اقتصادی در فرانسه کمی هم از آمریکا عصبانی هستند که به هر حال باید بابت تحریم‌ها برای همکاری با ایران از آمریکا مجوز بگیرن.
این عصبانیت کاملا محسوسه. به تازگی چند سناتور فرانسوی که اواخر ماه آوریل به ایران رفته بودند از کشورهای اروپایی خواستند در مورد ایران جبهه واحدی تشکیل بدند و استدلالشون هم این بود که خودروسازان فرانسوی به دلیل قطع رابطه با ایران زیر فشار تحریم 1.3 میلیارد یورو ضرر کردند. این چند سناتور فرانسوی از واحدهای صنعتی کشورشون خواستند تا لغو نهایی تحریم ها تا اونجا که میتونند به ایران برند و مذاکرات مقدماتی رو برای بستن قرارداد با ایرانی ها انجام بدن.
فریدون خاوند کارشناس امور اقتصادی با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو میکرد. هفته پنجم رقابت‌های لیگ جهانی والیبال با برتری 3-0 تیم ملی والیبال ایران بر تیم ایتالیا آغاز شد. با این پیروزی تیم ایران 3 امتیاز دیگر به امتیازات خود افزود و به طور موقت در رتبه دوم جدول رده‌بندی گروه آ در این رقابت‌ها ایستاد. بازی دوم بین تیم ملی والیبال ایران و ایتالیا در تهران روز یکشنبه پس فردا در سالن 12,000 نفری در تهران برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران هر دو بازی رفت خود با ایتالیا در آن کشور را به حریف واگذار کرده بود. حمید پناهی مدرس آواز پاپ و پیانو و خواننده و آهنگساز پیشکسوت شب گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت. حمید پناهی در بهمن سال 1334 در ساری زاده شد. او از جمله موسیقی پاپ را نزد واروژان آهنگساز سرشناس فرا گرفت و مدت‌ها دستیار وی بود. به گزارش وبسایت موسیقی ما، این استاد موسیقی از اواخر دهه 70 و پس از آغاز موج جدید موسیقی پاپ در کشور جزو پیشگامان آموزش آواز پاپ به هنرجویان بود و در این سالها خوانندگان و همخوانهای بسیاری به جامعه موسیقی تحویل داد. مراسم خاکسپاری حمید پناهی قرار است روز یکشنبه ساعت 9 صبح مقابل تالار وحدت آغاز شود. فشرده خبرها بخش بعدی خبرها 23:30 ایران.